آوای تیوان.
سلام.
سلام. سلام
عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
زنده باد شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ شنو.
علاقمند نام همراهان آوای تیوان سلام. 11 جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت و گفتگو می‌کنیم با جناب آقای محسن عباسی سرچشمه، کارگردان مستند پارک ملی سیاه‌کوه.
هم سلام عرض میکنم هم خدمت شما و هم شنوندگان خوب شما.
جناب عباسی عزیز، برای شروع از مستندتون برام بگید. مستندی که خب فکر کنم تو خود شهر شما یعنی یزد معروض باشه.
بعد مستند پارک ملی سیاه کوه در واقع یه مستند بلندی هست در مورد حیات وحش و زیستگاه های حیات وحش در یه منطقه بین شهرستان اردکان و اصفهان به نام سیاه کوه، منطقه‌ای که در واقع یک مقدارش به صورت حفاظت شده است و یک مقدارش به صورت پارک ملی در اومده و الان تنها پارک ملی استان یزد به حساب میاد.
تمرکزتون روی مستند حالا روی گونه خاصی از حیوانات بود با توجه به اون زیست بومی که خود یزد داره؟
ما بیشتر سعی کردیم در این مستند گونه هایی رو مورد بررسی قرار بدیم که در واقع در معرض خطر انقراض هستند یا اینکه به هر حال گونه های ارزشمندی هستند در پارک ملی. منتها علارغم اینکه پارک ملی سیاه‌کوه به نوعی در یک منطقه کویری هست و تصور بر این هست که گونه های مختلف نداره، ولی نکته قابل توجه این هستش که نزدیک به 50 نوع پرنده داره، نزدیک به 20 نوع در واقع گونه های پستاندار و گونه های خزندش هم نزدیک اون هم 20 نوع هستش. تنوع جانوریش نسبت به در واقع منطقه قرار داره بسیار قابل توجه هست، ولی ما سعی کردیم بیشتر گونه هایی رو مورد بررسی قرار بدیم که بیشتر در معرض انقراض هستن.
جناب عباسی بزرگوار، درباره حال روز این سینمای مستند بر ما بگید به عنوان کارگردان این ژانر سینمایی. سینمای مستند حالش چطوره؟
من متوجه به این که این مستند رو در یک سیستم و در واقع سازمان دولتی کار کردم، برای صدا و سیما کار کردم. جالب این هستش که در اونجا مستند خیلی حال خوبی نداره، به خاطر بیشترین مسئله اون هم بیشتر برمیگرده بحث بودجه‌ای، به خصوص مستندهایی مثل مستندهای محیط زیست که بودجه های بیشتری میطلبه و زمان بیشتری برای تاثیربرداری و مراحل تولیدش هست. متاسفانه بودجه های خوبی در نظر گرفته نمیشه و سازمان ها هم و ادارات دیگه هم متاسفانه خیلی خوب حمایت نمی کنن. من تصورم این بود که در واقع دوستان ما در بیرون که به صورت مستقل کار میکنن مشکل دارن از لحاظ بودجه‌ای، ولی نه، این دامنگیر هست و تقریبا صدا و سیما هم در واقع به اون دوچار شده. امیدوارم که در آینده اتفاقای خوب بیفته.
من خب از زاویه دیگه که داشتم به این مسئله نگاه میکردم میگفتم که سینمای مستند الان خب با توجه به گروه سینمایی هنر تجربه که فیلم های مستند داره اکرام میکنه و از یک طرفی شبکه مستند که خب حالا جایگاهی است برای عرضه فیلم های مستند و ارتباط نزدیکترش به مخاطب، حال روز خوبی داشته باشه سینمای مستند. حالا شما میفرمایید که این اتفاق نیفتاده. خیلی برای خودم جذابه که بدونم دغدغه یک فیلمساز مستند، حالا شاید اون چیزی که ما همیشه تو ذهنمون بوده، مستندهایی که از بچگی می‌دیدیم درباره زیست بوم، درباره حیات وحش بوده، حالا فعالیت می‌کنید، چقدر می‌تونه یک فیلمساز مستند با موضوع در مرحله اول ارتباط برقرار کنه و بتونه اونو به یک داستان تبدیل بکنه و اونو به تصویر بکشه؟ این برای من خیلی دغدغه است، چون که همین محیط زیست اگر یک داستانی نداشته باشه، اگر یک پرداختی نداشته باشه، حداقل من اینو میدونم که حرف مستند کمترین زمانش یک سال برای تولیدش طول میکشه. میخوام درباره ساخت فیلم مستند برام بگید، فیلمی که مطمئنا زحمتش از تولید یک فیلم سینمایی بیشتره.
مسلما اولین مسئله در مورد ساخت فیلم مستند یک پژوهش خیلی خوب هست که در واقع باید توسط حالا گروه پژوهشگر یا اون فیلمساز انجام بشه. مسئله بعدی دلبستگی اون فیلمساز به اون موضوع و یا اون ژانر هست که باعث میشه که در واقع پیگیر در واقع ساخت اون فیلم بشه و تمام مشکلاتی که در راه هستش اونا رو در واقع باش مواجه بشه و برطرفش بکنه. طبیعتا هر چی شناخت و پژوهش بهتر انجام بشه، طبیعتا رسیدن به اون نقطه‌ای که فیلمساز بتونه یک خط روایتی مناسبی رو انتخاب کنه برای بیان اون مواردی که مهم هست، اون مواردی که تاثیرگذار هستش بهتر و بیشتر میشه. من سعی کردم در این فیلم با توجه به در واقع شناختی که نسبتاً از پژوهش در مورد پارک ملی پیدا کردم، در واقع اون چهره‌ای که از اینجا برای من ترسیم شد یک پارک ملی مهجور در واقع مظلوم در گوشه‌ای از ایران که شاید من میتونم بگم توی این حالا در واقع فکر میکنم 19 تا پارک ملی هست که این آخرین پارک ملی ما هستش در ایران، از همه شاید به نوعی در واقع کمتر دیده شده، کمتر بهش توجه شده و بسیارم رنجوره به خاطر مسئله کم آبی، به خاطر مسئله خوشسالی، خیلی از گونه هاش واقعا تحت فشار هستن و از اون طرف هم با توجه به صنعتی شدن یزد و مناطق اطراف اون که معادن زیادی هست متاسفانه مورد تعرضات زیادی قرار گرفته و به نوعی مسئله سومی که وجود داره این هستش که این پارک ملی بین استانهای یزد و اصفهان هست، منابع طبیعیش زیر نظر استان اصفهان یه مقدار زیادی ولی محافظت از گونه های جانوری زیر نظر استان یزد و باعث شده که در واقع اینها خیلی تعامل خوبی نداشته باشن. به ویژه مثلا برای نمونه یه تعداد زیادی شتر در پارک ملی هست که جزء عجایب در واقع در کشور ما هست. مثلا تو پارک ملی شتر چیکار میکنه؟ این یک آقایی هست، شتردار هست اونجا، قبل از اینکه پارک ملی بشه اینجا مجوز گرفته از اداره مرات اصفهان و تعدادی زیادی شتر رو رها کرده و در واقع اونجا منزل داره وسط پارک ملی. این شترها دارن تمام مراتع اونجا رو از بین میبرن و غذای در واقع جبیرها و جانورانی که گیاهخوار هستن رو از بین میبرن و هیچ کس نمیتونه جلو این آقا رو بگیره با این شترهاش در این پارک ملی. بعد در واقع اداره محیط زیست اردکان و در واقع استان یزد در واقع باید بره با اداره منابع طبیعی اصفهان صحبت بکنه و رفتن کماکان هم نتیجه نگرفتن و اونها دوباره یه سری منهای قانونی دارن که نمیتونن مجوز این فرد که چندین سال صادر شده رو باطل بکنن و ایشون همچنان سرخوش به نوعی شترهاش در منطقه هستن و دارن در واقع غذای جبیرها رو میخورن. حتی کارشناسا من صحبت بود در مرحله پیجش به من گفتن که کارشناس محیط زیست گفتن که اگر ما بتونیم شترها رو بیرون کنیم میتونیم گورخر رو به این منطقه برگردونیم، گورخری که اصلا نسلش در اینجا منقرض شده، میتونیم گورخر رو برگردونیم ولی الان شترها نمیذارن که این گورخرها غذای کافی داشته باشن. همین داستانها، همین در واقع اتفاقات باعث شده که در واقع من برم و مستند رو در واقع فقط معرفی حیوانات نداشته باشم، یعنی به این مسائل هم بپردازم. از نکته‌های جالب دیگه این هستش که در دل پارک ملی سیاهکو شاید اصلا اینها رو برای جای دیگه ما تعریف بکنیم خارج از کشور با حیرت به ما نگاه بکنن، در دل پارک ملی سیاهکو معدن هستش که دارن از معدن استفاده میکنن و جالبتر از اون که این معدنچیایی که در واقع میرن و اونجا میان، البته معدنای بزرگ نیستا، معدنای خصوصی که امتیازشون نمیدونم از مدت‌ها قبل گرفتن، اینها علاوه بر این که میرن و در واقع مزاحم هستن تو منطقه، خب با تریلی میرن، با ماشین کامیون میرن، با ماشین‌های بزرگ میرن منطقه‌ای که یوز داره، یعنی من خودم با چشم خودم دیدم از فاصله 200 متری اون معدن تا تصویر یوز گرفته شده، یوز در حال انقراضه. خب صدای اینها باعث فرار اینها، باعث وحشت اینها میشه به نوعی. در واقع این معدنچی ها حتی چندین مورد تعرض کردن و گونه هایی مثل کلبوز رو شکار کردن و قاچاق کردن داخل تریلی ها و داشتن میابردن که خوشبخته محیطبان ها در واقع مچ اونها رو گرفتن. و حتی خوشبختانه حالا دوستان ما در خبر هم اومدن گزارش تهیه کردن، پخش کردن و در واقع برای چند تاشون در واقع زندانی بریده شده و حکم داده شده از طرف در واقع دادگستری. منتها این هستش که دوباره چون مجوز دارن بعد از یک مدتی دوباره بر میگردن به این منطقه و این باعث شده که در واقع به شدت در واقع سیاهکو تبدیل به یک پارک ملی لرزان در حال افتادن بشه که واقعا اگه فکر جدی براش نشه ممکنه در آینده خطرات جبران ناپذیری به این پارک وارد بشه.
امیدواریم که ساخت این مستندها بتونه کمک بکنه به حفظ محیط زیستمون. با اشاراتی که شما داشتید خب یکی از موضوعات مهمی هستش که باید تو کشور بیشتر بهش پرداخت بشه. ممنونم جناب عباسی، حرف پایانی شما رو میشنویم.
من خیلی خوشحالم که فیلمم در جشنواره فیلم حقیقت پذیرفته شده و این هم برای این هستش که این فیلم بهتر دیده بشه. امیدوارم که فیلمم تاثیرگذار باشه، چون رسالت ما در این نوع گونه فیلم‌ها بیشتر تاثیرگذاری هست. امیدوارم که مسئولین ببینن، امیدوارم که توجه بیشتری به سیاهکو بشه، به جانوران اونجا بشه، به منطقه اونجا بشه و آینده خوبی برای این پارک انشالله فراهم بشه.
انشالله. ممنونم از جناب آقای عباسی عزیز که در کنار ما بودن و تونستیم باشون یک مصاحبه داشته باشیم. و شما شنوندگان عزیز میتونید 11 جشنواره سینما حقیقت رو در تیوال دنبال کنید. تا وای بعد، بدرود.